در صورت جناب پارسا بناب در همین راستا و همین رابطه که اشاره شد جوانان ما در داخل ایران چه میکنند و چگونه دنبال تحقیقند و جستجوگرند، همونطور که اشاره کردن در آغاز برنامه یکی از جوانان آزاده از ایران برای ما نوشتند این روزها مصادف است با درگذشت خلیل ملکی و همچنین قیام 30 تیر. میخواستم یادی بکنم از این مبارز مستقل که شرافتمندانه برای استقلال کشور از حزب توده و بعدها از حزب زحمتکشان جدا شد و تا پایان عمر صادقانه به آمال و اندیشه های مصدق بزرگ وفادار ماند و اخلاق سیاسی این اندیشمند بایستی الگوی سیاست مدارانی باشد که در اندیشه چلبی شدن و کسب قدرت به تمام آرزوها و آمال یک ملت اهانت کرده و به دامن قدرت‌های زورمدار پناهنده می‌شوند، مثل بسیاری کسانی که امروز مقیم حریم یارند یا در واشنگتن و یا در سنای آمریکا هر روز حضور دارند. و می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم یادی هم بکنیم باز از خلیل ملک.
همین حالا که شما گفتید من یه مطلبی رو، یعنی در واقع یک بخش از ویژگی اون خدمتی که خلیل ملکی به جنبش ملی ایران انجام داده. شما میدونید که خلیل ملکی خب یکی از دوستان تقیه ارانی بوده.
بله.
به نظر من حالا در ایران واقعا این جوان‌ها راجع به این شخصیت خیلی مطالعه میکنن. به نظر من کسی دانشجوی از من خواست که به عنوان یه پژوهشگر و دانشجوی تاریخ خلیل ملکی رو چگونه ارزیابی میکنن به طور کلی، میگم که اگر دکتر تقی ارانی پدر مارکسیسم ایرانه، بدون تردید خلیل ملکی پدر سوسیالیسم ملی در ایرانه، یعنی سوسیالیسمی که بخش عمده از ملیگرایان بهش درایش داشتن، با اینکه خودش در داخل حزب توده بوده، ولی در سال 1326 ایشون از حزب توده انشعاب میکنه، جدا میشه و بعد از اون مدتا طول میشه که در داخل ایران میپیونده به نهضت ملی، میپیونده به جبهه ملی و نیروی سوم رو به وجود میاره و قبلا هم در داخل حزب زحمتکشان ملت ایران بوده که به خاطر اختلافی که روی خط مصدق با مظفر بقایی پیدا میکنه، بعد از 30 تیر این حزب انشعاب میکنه و از درون حزب زحمتکشان ملت ایران طرفداران مصدق تحت رهبری خلیل ملکی میان بیرون و سازمان نیروی سوم رو به وجود میارن که نقش بسیار بسیار مهمی در دوره دوم زمانداری مصدق بازی میکنه. و خیلی جالب اینو بگم که وقتی که خلیل ملکی از حزب توده جدا میشه، در واقع از یک موضع چپ برخورد میکنه، حزب توده جدا میشه و حتی بعدها ایشون در تاریخ مبارزات مردم ایران معروف میشه که اون زمان ایشون از الگو و مدلی که در واقع میگفت که مارکسیسم میتونه مستقل از ماسکو باشه، مثل تیتو، حتی بعضی ها مثل بیژن زازنی به اون میگن که ایشون اولین تیتویست ایران بوده، یعنی مثل تیتو الگو قرار داده بود، میخواست کشور ایران اگر سوسیالیست بشه باید یک کشور غیر متحد باشه، یعنی با شرق و با غرب و با آمریکا و با بلوک شرقی نره. اینکه خلیل ملکی اون اعتبار داره که به عنوان یک سوسیالیست بزرگ به خاطر کتاب‌های معتبر و مقالات خیلی جالبی که راجع به سوسیالیسم نوشته از او یاد بشه و ما در اختتامهای آینده هم میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم و من خلاصه از زندگی سیاسی ایشون که چگونه رفت آلمان به عنوان دانشجو و در آلمان چگونه با تری ارانی آشنایی پیدا کرد و بعدا هم که بازگشتن ایران در داخل زندان بودن، سالها در زندان رضا شاه و بعد از اون هم که اومد از زندان بیرون در دوره آزادی های دموکراتی چگونه با حزب توده رفت و اختلافات اساسیش روی نکات مهم اصولی با حزب توده چه بوده به اینا اشاره بکنیم. ولی همون لب مطلب شما مطرح کردید که خلیل ملکی مثل خیلی ها اون زمان، مثل داریوش فروهر، مثل دکتر حسین فاطمی، مثل رضوی، مثل کریمپور شیرازی که از نهلان فکری مختلف تعلق داشتن، ولی همین اینا در مورد حاکمیت ملی مخرج مشترک داشتن و از مصدق و آرمان های مردم ایران آزادی و استقلال و دموکراسی و عدالت اجتماعی دفاع کردن و تا آخر هم به این آرمان ها وفادار موندن.
رو در شما، یادشان و نامشان جاوید و گرامی باد. پس سعی خواهیم کرد که در جلسه آینده حتما راجع به این عزیز گفتگو بشیم. سپاس و بنا در این وقت باقی مانده بپردازیم به اخبار در رابطه با ایران.
بله، من علاقه داشتم که یک خلاصه از مطالبی رو که سیمور هرش، روزنامه نگار سرشناس آمریکایی، مطرح کرده در یک مصاحبه با برنامه خبری نیوز نایت در کانال دو تلویزیون بی بی سی چهارشنبه شب. اینا را مطرح بکنن در رابطه با تهاجم به ایران و حمله احتمالی به ایران.
بله، خواهش.
بله، اینشون دعوت شده بود یک صحبتی که شما میدونید که سیمور هرش از این روزنامه نگارانی است که هم سرشناسه هم جنجال‌آفرینه.
بله،
اون مسائلی رو مطرح میکنه که بنا به علل مختلف و کاملا روشن دولت مداران آمریکایی حاضر نیستن این مطالب در ملای عام در مطبوعات مطرح بشه.
بله بله،
ایشون یکی از اون روزنامه نگاره، نمیتونم بگم تنها روزنامه نگاره، ولی خیلی نادر هستن. شماره این روزنامه نگاران هم در اروپا و هم در آمریکا انگوش شمار هستن.
بله، به نوعی سانسور متجددانه.
بله، ایشون به گفته آقای سیمور هرش فعالیت های آمریکا از اوایل امسال افزایش چشم گیری در رابطه با ایران داشته است. غیر از آنکه کنگره آمریکا که دموکرات ها در آن اکثریت دارند بودجه بیشتری را تا سقف 400 میلیون دلار تصویب کرده و یک یگان نخبه تکاور، یعنی قوی ترین یگان عملیات ویژه مشترک در حال حاضر در ایران است. یعنی ما به اصطلاح نیروهای ویژه طبق گفته آقای سیمور هرش، آمریکا نیروهای ویژه هم از طریق هوایی هم از طریق مرزی داخل مرزهای ایران و عراق کرده و این نیروهای ویژه در حال حاضر هم در داخل بلوچستان ایران فعالیت میکنن هم در داخل خوزستان.
بله،
یعنی آقای سیمورش در این مصاحبه گفته که از فوریه امسال، یعنی زمانی که این برنامه ویژه آغاز شده، حوادث و خشونت ها و حتی اقدامات تروریستی در ایران افزایش تصاعدی داشته، مثل قتلهایی که اخیرا در ایران اتفاق افتاد یا انتظار یک مسجد. بنابراین به نظر میرسه که بین حضور یگان تکاوران آمریکا در ایران و این خشونت ها ارتباطی وجود داشته باشه. این حرفی است که آقای سیمور هرش در مصاحبه اش اینو روشن این مطلب رو مطرح کرد. ایشون افزود که این عملیات الزاماً پیش درآمد حمله آمریکا به ایران یا زنگ تمام عیار نیست و میتوان تفسیرهای خوشبینانه تری را از این فعالیت ها ارائه صورت که برای کسب اطلاعات درباره تأسیسات اصلی ایران پول زیادی به قول آقای هرش آمریکا پول زیادی به مارزایان بلوچ، کرد و عرب در خوزستان داده است. به نظر این روزنامه نگار آمریکایی در کاخ سفید، در پنتاگون و در وزارت امور خارجه آمریکا درباره اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و در بالاترین رده های پنتاگون هم موافقت مخالفت های جدی در این زمینه وجود دارد. و ایشون بعدا در این مصاحبه همون مسائلی که ما چندین بار در رادیو آزادان صحبت کردیم اشاره میکنی که خود نیوکان ها اختلاف دارن در مورد اینکه چه روزی چه زمانی و چه نوع حمله ایران بکنن و اشاره میکنی که یه بخشی از اینها طرفداران کاندلیسا رایس هستن که وزیر امور خارجه آمریکا هست و یه دیشون هم طرفداران چینی هستن، یعنی دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا. و ایشون بعد از اینکه این سناها را شرح میده در مورد مشخصا حمله به ایران، ایشون اشاره میکنه که برخلاف خیلی ها که معتقدن که کندلیسا رایس در اتحاد با وزیر دفاع آمریکا رابرت گیت موفق شده که دست بالا را داشته باشه، سیمور هرش معتقده که با اطلاعاتی که از داخل دفتر چینی به دستش رسیده در حال حاضر هم هنوز هم چینی دست بالا را داره، نه کاندولیسا رایس و رابرت گیت.
بله.
این جنبندی بودی که ایشون از در صحبتش در مورد این جناح‌های مختلف که چگونه در داخل کابینه جورج بوش در مورد اینکه چه زمانی حمله بشه، چه نوع حمله بشه، حمله های تمام عیار، کامل العیار، حمله های فقط ضربتی و تاکتیکی و موقتی و یا اینکه نه فقط بریم پای اینکه کوشش بکنیم که دولت مدان ایرانی رو بکشیم پای مذاکره و در واقع مماشات، اختلافات وجود داره. ولی ایشون میگفت که چینی و خط چینی هنوز هم جنبه غالب داره.
بله بله. ناپاس و بناب خب در همین رابطه امکان خطر هم همچنان هم به قوت خود باقی است و وجود داره و هم این که باز با توجه به اینکه این زمانهای اینها داره کوتاه‌تر میشه، در نتیجه فرض این که امکانش هم بیشتر داره میشه، این امکان حمله یا تجاوز به ایران.
بله. ایشون در مصاحبه اخیر خودش یک مطلبی رو هم مطرح کرد که تقریبا اقلن به صورت زمندی تا حالا مطرح نشده بود و اون هم این بود که تا 6 ماه گذشته اکثر به اصطلاح متحدین و شرکای آمریکا با حمله به ایران، با تحریم یا حتی حمله تاکتیکی و موقتی بیشتر در جلوی آمریکا موضع می گرفتن و بیشتر مخالفت می کردن با دولت جورج بوش. ولی اخیراً در این 3 هفته گذشته، 4 هفته گذشته، طبق گفته سیمور هرش، بخشی از این کشورها عمدتاً یا اصلاً دیگه مخالفت نمی کنن و یا اینکه اگر عملاً آمریکا به یک حرکت نظامی دست بزنه خیلی امکان داره که به صورت بسیار بسیار روشن از این حرکت آمریکا حتی دفاع بکنن. مثالی که زده میگه آلمان ممکنه مخالفت بکنه ولی فرانسه و انگلستان بلافاصله از حرکت نظامی آمریکا دفاع خواهند کرد.
بله. شما پارسا بناب در همین رابطه نقش فرانسه در نزدیک کردن کشورهای حوزه مدیترانه به این بهانه و همینطور سوریه و نهایتا نزدیک کردن اونها به اسرائیل، آیا این در رابطه با منزوی کردن ایران نیست؟
خیلی به این در واقع خیلی روشن مستقیم به نظر میرسه. یعنی در واقع حرکت هایی که سارکوزی میکنه بدون عنایت و حمایت جورج بوش نیست. یعنی سارکوزی با حمایت جورج بوش این حرکت ها را میکنه، ولی خود جورج بوش و کابینش دقیقا موضع نمیگیرن تو پابلیک در ملای عام در افکار عموم بیان بگن که ما از این حرکت های سارکوزی حمایت میکنیم. ولی حرکت هایی که سارکوزی میکنه که تمام این مثلا از یه طرف اسرائیل و سوریه با هم برن پای مذاکره، از طرف دیگر از طریق قطر میخوان همون حرکتی قطر در لبنان انجام داد بین نیروهای اپوزیسیون و دولت لبنان، همون حرکت رو دوحه یعنی پایتخت قطر و دولت مردان قطر بیان در مورد حماس و در واقع دولت به اصطلاح کرانه غربی بین دو
ابو عباس
ناهی بزرگ عباس و دولت حماس انجام بدن، تمام اینا سارکوزی نقش بازی میکنه. به نظر من یه جنبش اینی که خب ایران رو ایزوله میکنن، یه جنبش هم اینی که خب وقتی که ایزوله میکنن یا حتی ایزوله هم نکنن، دولت ایران اگر اینها رو متحدین خودش حساب میکرد اینا رو از دست میده و بیشتر و بیشتر کشش پیدا میکنه به طرف مذاکره و مماشات.
خب اینا اینطور فکر میکنن در واقع، ولی دست و بال اینا برای وقت حمله کردن بازتر میشه.
کاملا درسته. یعنی اگر در اون مورد پیروز نشن، یعنی دولت ایران رو به طرف مذاکره و مماشات نکشن، مسلما اون وقت دست و بالشون باز میشه برای حمله. بیشتر و بیشتر یعنی فرصت پیدا میکنن که حمله بکنن.
کاملا کاملا. و متاسفانه که در ایران هم میبینیم این تناقضگویی ها و بالا پایین رفتن ها در دامن زدن به این تجاوز، زمین سازی این تجاوز کمک میکنه.
کاملا. به خاطر اینکه دولت ایران هم از نظر داخل خیلی ضعیفه، مردم پوشش نیستن، و هم از نظر خارجی خیلی ایزوله شده. شما مقایسه بکنید با مصدق. مصدق هم مردم رو داشت و هم در خارج نیروهای بین‌المللی طرفدارش بودن.
کاملا. و متاسفانه اینا با اون سیاست های خشونت طلب و ایجاد رعب و وحشت در داخل یا سرکوب مردم، یک زمین ساز خوبی برای این تجاوز میتونن باشن.
بله
بله متاسفانه. البته اگر احمدی نژاد 7 کیلومتر رو تا اون موقع ندوزن. سپاسگزار جناب پارسا بناب، خسته نباشید و تا گفتگویی دیگر که هم دنباله بحث های خلیل ملکی رو بگیریم و باز هم بپردازیم به این دیگر بحث ها. تا گفتگویی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
شما روزتون بخیر.
اوقات بر شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره 56 سالروز قیام ملی و تاریخی 30 تیر ملت ایران علیه رژیم وابسته پهلوی و دولت انگلیس در حمایت از دکتر محمد مصدق، این اولین منتخب ملت ایران در میان خون و آتش، و اینکه چرا 30 تیر به وجود آمد، نتایج و ویژگی های آن چه بود و چه پیامی برای امروز ایران و این روزگاران تلخ و سخت دارد، یادی از خلیل ملکی و بر اساس گفته های سیمور هرش، حضور نیروهای ویژه آمریکا در مرزهای ایران در منطقه افغانستان و عراق، پولهای کلان پنتاگون به ناراضیان بلوچ، کرد و عرب، و اینکه در کاخ سفید و پنتاگون اتفاق نظر وجود ندارد و حتی نیروکانها اختلاف دارند که چه روزی چه زمانی و چه نوع حمله‌ای به ایران بکنند، و اینکه عده‌ای طرفدار رایس و عده‌ای طرفدار چینی هستند، خط چینی همچنان خط غالب است، کتهای سارکوزی در منزوی کردن ایران که مورد حمایت بوش می باشد توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.